السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم محمد محمد و عجل فرج. صلوات رافع همه مشکلات و راحت کننده همه سختی هاست و برطرف کننده همه هموم و غموم. انشاءالله صلواتی بفرستیم که تمام مشکلاتمون رو در راه رسیدن به خدای تعالی از میان راهمون برطرف بکند و محبت خودش رو در دلمون مضاعف بکند. اون صلوات با محبت رو بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خلاصه خود صلوات فی نفس مطلوبه، انگیزه بر انگیزه هم که ایجاد بشه دیگه مطلوبتر میشه. اضافه گاهی میبینیم که خود صلوات رو وقتی که دوستان شل میفرستن مجبوریم انگیزه بر انگیزه ایجاد بکنیم تا یه قدری سفت‌تر بشن. حالا یه صلوات برای خود صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت آیات 163 به بعد سوره بقره هستیم که می‌فرماید و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. و بعد آیات بعدی که انشاءالله در خدمتشون بعداً خواهیم بود و بسیار آیات زیبا و انشاءالله پر ثمری رو در پیش داریم که به خصوص بحث محبتی که در دو سه آیه بعد در خدمتش خواهیم بود. در این آیه شریفه که و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم، اگر به مفردات آیه توجه بکنیم این است که یک اله مطرح شده است که اله به معنای معبود است. ممکن است اله رو به معانی مختلفی معنا کرده باشند، اما اله در اینجا بعد ایشالله بیشترم توضیح خواهیم داد، اله به معنای معبود است. همینجوری که قبلا تفصیل این مسئله در سوره حمد در بسم الله سوره حمد گذشته. واحد که در اینجا آمده، قطعا واحد یکی از صفاتی است که در خدای تعالی دلالت بر وحدت رو نشان میده. منتها تفصیلا قبلا آمده، بعدا هم خواهد آمد، در اینجا هم مفصل بهش تذکر داده شده که واحد در هر صفتی که دلالت بکند دلالت بر وحدت اون صفته. اما در خدای تعالی علاوه بر این که وحدت اون صفت و وحدت اون ذات و دلالت دارد، دلالت دارد که صفات هم عین هم دیگه هستن و عین ذات هم هستن. واحد در اینجا به معنای حقه حقیقی است که عین وجوده، لذا عارض بر وجود نیست. اینم به بحثی است که انشاءالله خواهد آمد که واحد به معنای در حقیقت تنها بودن و یکی بودن، و این یکی بودن در بقیه عارض است، در بقیه موجودات، اما در خدای تعالی وحدت عین ذات است. کلمه در حقیقت رحمان و رحیم هم که در سوره هم مفصل بهش توجه داده شده و دیگه تکرارش لزومی نداره. پس در آیه شریفه ما یه لفظ اله در حقیقت داریم که باز قبلا در الله در سوره هم گذشته، اما اونجا بحث رو رجوع میکنیم. یه واحده در این آیه شریفه، بقیه کلمات تقریبا گذشته و احتیاج به توضیح نداره. اما در تفسیر این سوره، این آیه شریفه که میفرماید که و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم، یه موقع هستش که ما نگاهمون به آیات قرآن در مقام استدلال‌های نظری که اشکالی هم ندارد استدلال‌های نظری در کار باشد، اما مخاطب قرآن کریم که عموم مردم هستند، این استدلال‌ها و این بیانات رو تا حدی که عموم مردم هم براشون قابل فهم باشه تنزل داده و نازل کرده. و عرضم کردیم نزول یه مطلب به معنای تهی شدن نیست، به معنای ناقص شدن نیست، نزول یعنی چیه؟ یعنی اون مطلب با تمام دقتش در یه سطح پایین تری داره مطرح میشه ولی هیچی ازش کسر نشده. اینو میگن تنزل. تنزل غیر از این است که انسان یه مطلبی رو از یه سری از مسائلش دست برداره بعضیش رو بیان بکنه، این تنزل نیست. دقت میکنی؟ نه، در تنزل این است که همه اون حقیقت نازل میشود، به طوری که اگر کسی این حقیقت رو ببیند و از این به او میتونه مرتبط بشه و متصل بشه، و اگر او رو ببیند و این رو در حقیقت نزولش رو ببینه، میبینه این نزول مطابق با اون در حقیقت چی هستش؟ چیزیست که نازل شده. لذا و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. این تنزل پیدا که چنانچه اگر بخوایم مثال مادیشو بزنیم، مثل علم ما میمونه که علم ما وقتی که به ظهور میرسد، اون چه که در الفاظ ظهور پیدا کرده همون علم است در مرتبه یه چی؟ الفاظ، یا در مرتبه یه کتابت، یا در حقیقت اگر ما، حالا مثال های متعدد داره دیگه دور میشه، میترسم مثال زیاد بزنیم. اصل مسئله این است که این تنزل در این آیه شریفه هم که الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم، در عین اینکه میتواند مبنای استدلال برای کسانی باشد که در مرتبه فحص و دقت مسئله قرار میگیرن، اما همین میتونه دلالت بر دلیل فطری باشد برای همه مردم، که همه مردم به خصوص با توجه به این که میفرماید که و الهکم اله واحدون، اله شما یعنی همونی که شماها در حال پرستشش هستید، چون اله یعنی معبود، معبود یعنی پرستش شده، اونی که شما در حقیقت پرستشش با پرستشش محشورید و ارتباط دارید، و الهکم اله واحدون، از همون داره چیکار میکنه؟ نقطه آغاز رو از کجا قرار داده؟ از همونی که اینا باهاش حشر دارن، اونی که شما دنبالش هستید و پرستشش میکنید. و الهکم اله واحد، نمیتواند تکثر و تعدد در این در حقیقت چی؟ آلهه ها راه داشته باشد. اگر اله است و معبود است و پرستش شده است، این پرستش شده که معبود باشه خودش در حقیقت احتیاج به غیر نباید داشته باشه. اگر خودش بخواد احتیاج به غیر نداشته باشه، باید برگشت بکنه به چی؟ باید برگشت بکنه به عدم تناهی. اگر عدم تناهی داشت که هیچ احتیاجی به غیر نداشت، پس در حقیقت جا برای تعدد نمیماند. پس از خود اله بودن، از خود اله بودن در این آیه شریفه به در حقیقت چی؟ به در حقیقت واحد بودن رسید، و از واحد بودن به اله بودن، یعنی وحدت و اله در اینجا عین همه. لذا و الهکم اله واحد، از اله بودن، اله یعنی معبود و پرستش شده، یعنی چیزی که در حقیقت خودش دیگه احتیاج به غیری ندارد. تعبیری که بعضی از بزرگان دارن تعبیر خوبی است که صفات سلبیه برگشتشون به سلب احتیاجه، یعنی صفات سلبیه همشون برگشتشون به چیه؟ سلب احتیاجه. یعنی اگر تمام صفات سلبیه رو بخوایم یه قدر مشترکی و یک مفهوم جامعی بینشون پیدا بکنیم، همشون این است که اون چی که سلب شده احتیاج بوده. دقت میکنید؟ سلب شده این احتیاج. لذا میتوانیم همچنان که بعضی در صفات ثبوتیه خواستن یه جامعی پیدا بکنن و همه اسما رو به اون جامعه برگردونن که حالا مختلف ذکر شده، ولی در صفات سلبیه میتونیم در حقیقت چیکار بکنیم؟ برگردونیم همه صفات سلبیه رو به چی؟ به سلب احتیاج، که احتیاج در کار نیست. درسته؟ خب وقتی معبود رو کسی میخواد پرستش بکنه، معبود اونیست که صفات سلبیه که نواقصه از اون چی شده؟ اون سلب ها، اون نقص ها ازش سلب شده. وقتی سلب شده، از جمله این سلب ها اگر سلب احتیاج شد و همه اونها رو در بر گرفت، پس باید با عدم تناهی همراه باشه، و الا خود حد داشتن چی میشه؟ یه احتیاجه، یه نیازه. درسته؟ اگر در حقیقت او معبود است، پس از خود معبود بودن به نامتناهی بودن، و از نامتناهی بودن خود به خود نامتناهی بودن با واحد بودن همراهه. پس و الهکم اله واحد، خود به خود از اله به چی میرسیم؟ به وحدت. و الهکم اله واحد، یعنی اینجا استدلال تامه، در اینی که استدلال فطریه، در اینی که شروع شده از مقدمه‌ای که همه مردم دارن، یعنی از همون الههایی که میپرستن. این در الهه هایی که میپرستن مردم دنبال در حقیقت چی هستن؟ این هستن که یک کاملی رو بپرستن که نسبت به اونها مؤثر است و خودش در حقیقت چیه؟ متأثر نیست. اگر خودش متأثر باشد خب به اون چیزی که از اون متأثر است توسل پیدا میکنن، چرا به این در حقیقت متأثر دست بزنن؟ اینها این رو مؤثر غیر متأثر میبینن. اگر مؤثر غیر متأثر میبینن پس باید احتیاج به غیر نداشته باشد. اگر بخواد احتیاج به غیر نداشته باشد پس باید چی باشد؟ پس باید نامتناهی باشد. نامتناهی بودن با وحدت همراهه، چون اگر بخواد نامتناهی غیر واحد باشد باید یه نامتناهی دیگری باشد. تفاوت اون نامتناهی با این نامتناهی امتیازشون به چیه؟ یا باید بگیم امتیازی در کار نیست که یکی میشه. اگر بگیم امتیازی در کار باشد، یه چیزی او دارد که این ندارد و یه چیزی این دارد که او ندارد، هر دو محدود میشن به هم. اگر اون کمال باشد اون چیزی که او دارد، حتما این نیاز دارد به اون کمال، چون این وجود نامتناهی احتیاج به اون کمال دارد. اگر اون کمال رو نداشته باشد نسبت به اون کمال ناقصه، درسته؟ اگر هم بخواد اون کمال رو نداشته باشد به همین نسبت فاقده، پس با نامتناهی بودن سازگار نیست. پس استدلال در اینجا از یک نگاه فطری، از همون چیزی که مردم محشورن باهاش که پرستشه چقدر زیباست، از همینجا شروع شده. استدلال از همینجا شروع شده، در اینی که استدلال دقیق و متقنه فطری هم هست. یعنی هر کسی تو همون نیاز و همون رابطهش که داره این رو به کار میگیره و پرستشی دارد هر چی که باشد، بعد میفهمند و الهکم، همون الهی که شما میپرستید، همون معبودی که شما میپرستید، الهون واحد هست. که مرحوم علامه بعد اینجا میفرماید که اگر بخواد این الهکم واحد میفرمود، یا در حقیقت میفرمود لا اله الا الله، فقط در اینجا این دوتا بیان اینقدر دلالت بر وحدت نمیکرد که اینجا الهکم الهون واحد میکنه. حالا این رو بیان میکنه. این یه نکته. یه نکته دیگرم که قبل از این جا داشت بیان بشه، رابطه این آیه با فرازهای قبلی، این فرازها با فرازهای قبلی چی میتونه باشد؟ جهات متعددی رو ذکر کردن. از جمله یکی از جهات این است که اونجا فرمودن که چون کتمان برگشت میکرد در آیه قبل، آیات قبل، به جریان کتمان رسالت، اینجا بیان کرده که کتمان رسالت به کتمان توحید هم منجر میشه که دنباله اون آیه باشه ارتباط. یا این که در حقیقت بفرماید که کتمان مرتبه بالاترش کتمان توحید است، یا توحید هم جز مراتب کتمان امکان پذیر است که الهکم الهون واحد در حقیقت بیان اون کتمان است که اینها کرده. و همچنین البته یه شاید 8 یا 9 در حقیقت سبب ذکر کردن که اینها همه جا دارد، همش هم امکان پذیر است. حالا من 5-6 تاشو اینجا نوشتم دیگه، حالا فکر کنم دوستان خودشون رجوع بکنن. شاید از همه بهتر جمع‌آوری از آیت الله جوادی کردن در تفسیر تسنی، که تفسیر بسیار در حقیقت قیم و خیلی با قیمتی است و حتما دوستان رجوع بکنن، محروم نکنن خودشون رو از استفاده از تفسیر تسنیم که خیلی زحمت کشیده شده و سعی شده در این تفسیر شریف از آیت الله جوادی. خودشون هم میفرمودن بارها که شاید به بیش از 20 تفسیر مثلا رجوع میکنن در خلاصه هر آیه ای، اونم تفاسیر اصلی، حالا فرعی کنه، که اقوال اونها رو سعی میکنن نکته هایی که در اونجا هست رو همه رو در اینجا استفاده بکنن. لذا در حقیقت خیلی تفسیر خوبی شده و زحمت خیلی کشیده شده، چه در رابطه با مفردات کلمات آیات، چه در رابطه با نکات تفسیری، و از منظر مرحوم علامه هم خوب سعی کردن که نکاتی رو که مرحوم علامه داشتن در اونجا بفرمایند. و البته رجوعش یک سرمایه است، حتما از دست ندید. من همیشه تقریبا سعی کردم رجوع بکنم، علاوه بر تفاسیر دیگه که رجوع میکنم، این یکی از تفاسیری است که رجوع میکنم و استفاده میکنیم ازش و خیلی هم قابل استفاده است. لذا قدر نعمت رو آدم باید بدونه و ذکر نعمت رو هم باید بکنه، اینجور نباشه که خدای نکرده خودمون رو اختیاراً محروم بکنیم. در خلاصه اونجا ایشون شاید 7-8 در حقیقت وجه بیان کرده که اینا همه جالب است، که اثبات نبوت و اثبات وحدانیت همه میتونه در ارتباط با کتمان باشد، یا در حقیقت ممکنه اثبات کتمان نبوت به در حقیقت چی برسه؟ به در حقیقت کتمان توحید برسه، که روایات هم داریم در این مسئله، که روایات هم داریم، اینها روایت دارد که دنبال هم اینها میاد. خب و یکی دیگر هم ممکنه که یه وجه دیگری هم که ذکر کردن این است که راه، اینم نکته جالبی است، راه به اصطلاح رها شدن از اون کتمان، راه رها شدن از اون کتمان نبوت این است که انسان چکار بکنه؟ این در حقیقت با یاد وحدانیت و تأکید وحدانیت در وجودش کتمان نبوت رو جلوشو بگیر. این خیلی اینم عالیه که از دو طرفه، یکی این که اگر کتمان نبوت و رسالت صورت گرفت به کتمان توحید منجر میشه. راه رهایی از کتمان نبوت این است که انسان توحید رو در وجودش تقویت کند تا اولا به کتمان توحید منجر نشه، ثانیاً چون او علیت دارد نسبت به این انسان، اون راه اون جهتی هم که برمیگرده به کتمان توحید در وجودش چی بشه؟ ضعیف بشه و کم کم ریشه کن بشه. البته نکات دیگه هم فرموده. خب منظورتون چی بوده؟ ها این نکته آخری رو میفهم. عرض کردم که ما کتمان این به اون منجر میشه، لذا یکی از منجر شدناش میدونه چیه؟ این است که محرومن از این که بفهمن اله واحد حقیقتش معناش چیه، لذا میرید با تعالیم دیگران که اومده اون چیزی که از اله واحد در نداشت یه چیز ظاهری خیلی سطحیه، برخلاف اون تعالیمی که انبیا علیه السلام و معصومین علیه السلام بر ما دادن، بر ما بیان کردن. یعنی واقعا وقتی که انسان در محضر روایات اهل بیت علیه السلام قرار میگیره، اون وقت میفهمه که تفاوت اون همه صحابه ای که ذکر میشد با در حقیقت امیر مؤمنان علیه السلام اصلا تفاوت همون جوری که ابن سینا میگه مثل معقول در میان محسوسه، یعنی همه در حقیقت در عالم مادن، این در مرتبه عقل محضه اگر بخوایم لذا اونها محروم کردن خودشون رو با این نگاه. همین این در حقیقت کتمان چی شده؟ به محرومیت منجر شده. و اون چی که از توحیدم میدانن در حد شهادت ظاهری است، لذا اینم یه نحو محرومیت و منجر شدن به انکار توحیده. انکار توحید مراتب داره دیگه، از جملش همین محرومیت ها در دقایق توحیده و به همون ظواهر توحید بسنده کردنه. غیر از اون که ممکنه در نهایت این انجرارم محقق بشه، نیست که تا کسی انکار نبوت کرد یا کتمان نبوت کرد بلا فاصله به کتمان توحید برسه. گاهی در حقیقت چی میشه؟ مدت ها فاصله است و این فکر میکنه که خودش رو حفظ کرده، اما در باطن و در نهایت منجر به اون انکار میشه. لذا در اون روایات شریفی که در توحید صدوق هست میفرماید که اون اخذ میثاقی که خدای تعالی در رابطه با از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا، در ذیل این آیه شریف روایاتی که هست میفرماید این هم میثاق بر ربوبیت، هم میثاق بر رسالت، هم میثاق بر ولایت. اله هنا التوحید، توحید تا اینجاست، نه اینکه کسی توحید رو فقط میثاق بر ربوبیت بگیره. که انهو اساس توحید با کتمان نبوت محقق نشده اصلا، چون اله هنا التوحیده، پس حتما ربوبیت هم انکار شده، هرچند به ظاهر این داره ادعای ربوبیت رو دارد، چون در روایت میفهمن اله هنا تا اینجا توحیده. یعنی اگر اون خدایی که تو میپرستی به رسالت رسولش منجر نشه و رسالت رسول به ولایت ولی و وصیش منجر نشه، در حقیقت توحید محقق نشده. دقت میکنی؟ توحید محقق نشده. همون جوری که در اون روایت دیگر داشت که نقل شده گاهی به موسی علیه السلام گاهی به عیسی علیه السلام عبور میکرد، موسی علیه السلام دید کسی مشغول زاری به درگاه الهی است، رفت و برگشت دید این هنوز مشغول زاریه به درگاه الهی، که خدا این چی میخواد که بهش داده نمیشه؟ گویا موسی اگر تا روز قیامت این بناله این برآورده نمیشه حاجه، چون از اون راهی که من گفتم نیامده، راه من تویی. یعنی این توحید نیست که به درگاه الهی ناله بکند اما پیغمبر الهی و رسول الهی رو دور بزنه. البته برای کسی که قاصره فرق میکنه، این مال کسی است که میشناخته و این راه رو نپسندیده و انتخاب نکرده، از این راه نرفته. کسی که از اون راهی که براش نره و خدا قرار داده، او در حقیقت چیه؟ او توحیدم نیست، لذا میفرماید این اجابت نمیشه تا روز قیامت هم اگر به نالت اجابت نمیشه، چون از غیر، چون اله هنا اتوهی در ببینید اگر ما قائل باشیم به کمال دین، خب کمال دین در حقیقت وقتی که کسی به امام زمان و حضرات معصومین قائل شد خود به خود، مگر اینکه یه موقع اصل مسلم نباشد. اگر یه موقع اصول مسلم باشد، یه موقع ممکنه کسی در اختلاف فتوا به این رسیده باشد، استنباطش غلط اشتباه داشته باشد یا اشکال مختلف باشد، او یه بحث دیگری است. اما اونجایی که جزء مسلماته، البته مسلمات هم. اگر روزی بحث ولایت فقیه جزء مسلمات دین شد برای همه، نه برای برای همه جزء مسلمات دین شد، اون موقع اگر کسی این دور بزنه البته همین جوری میشه. اما اگر اختلاف در به اصطلاح برداشت باشه یا مبدع باشه یا اثبات باشه نسبت به ولایت فقیه، اون موقع اینجوری نیستش که این به اون منجر بشه، چون ممکنه واقعا این زحمتش رو کشیده ولی اینجوری بهش فهمیدش بیش از این نفهم. اما نسبت مسلمات این راه ندارد دیگه، حتی اگر غلط فهمیده باشد قاصر نباشد، فقط امکان فهم داشته ولی غلط فهمیده، این مؤاخذه و معاقبه. البته نسبت به کسی که ولایت فقیه رو بفهمد و بداند در دین هست و این هم جزء یقینیات بفهمیم و بدون جزء، البته اگر مخالفت بکنه اون موقع همین حکم رو دارد به این عنوان، اما بفهمد و یقینم کنه این از دینه و بعد در حقیقت در مقابلش بایسته و قبول نکند و کتمان بکند، همین حکم رو دارد. منتها برای کسانی که نه در مبدئیت فهمشون این یقین ایجاد نشده بوده، او البته معذور به همین نسبت. خب معلومه نمیخواید بذارید ما بخونیم، ما این آیه رو تازه شروع کردیم، ما یه دو تا سه تا سوال حالا شما هم چون شروع کردید اب نده تا بعدش. بله متوجه نشدم سوالتون رو. اگر ما ببینید این، اگر ما ولایت فقیه رو به عنوان یک اصل مسلم دینی دیدیم و یک اصل اصیل دینی دیدیم که هست، دقت میکنید، برای این کسی که اینجوری بوده این کامل تر البته، یعنی کسی که به اینجا، چون امام میفرماید که من او رو در حقیقت برای شما حجت قرار دادم، وقتی که امام میفرماید حجت قرار دادم، اگر کسی یکی این یکی هم اون دلایل عقلی محضی که تمام دین در حقیقت حاکمیت توش، اصلا نگاه کلی همون که امام استدلال میکنن که به غیر از دلیل به اصطلاح آیه و روایات که در حقیقت دلیل روایی که دلالت میکند، اصل این است که هر کسی به دین نگاه بکنه، مزاق دین رو بشناسه، میفهمد که این دین فقط با حاکمیت محقق میشه، که اگر کسی اینها رو بفهمه البته این کامل تره، چون این دین حقیقتش اینه. یا به فرمایش امام رحمت الله علیه، دین حقیقت فقه تئوری عملی حکومته، تئوری عملی حکومت یعنی اصلا راه حاکمیته. اگر بخواد راه حاکمیت باشه اونم با این نگاهی که، خب اگر کسی انکار بکنه دین رو برده تو حد اقلیش کرده، برده توی گوشه‌ای، خب معلوم میشه کسی که دین رو تو اون عرصه کامل نگاه میکنه با اون همه در حقیقت جامعیت که از قبل از تولد تا لحظه وفات تا حقیقت‌های لحظه‌های خلوت تنهایی تا اوج روابط اجتماعی حکم داره، کسی که دین رو به این جامعیت میبینه و همه اینها رو هم از دین قابل استنباط میبینه، تا کسی که میگه دین یه رابطه، صرف رابطه با خداست فقط، یه احکام اینجوری، خب این خیلی تفاوت میکنه، بهره‌مندیش هم خیلی متفاوت میشه، کمالش هم خیلی متفاوت، این حد اکثر اوجش همین مقداره. اما او کسی که همه اینها رو حکم، لذا تعبیری که ببین حرف میکشید آدم رو به یه حرفایی که میخوایم دور بشه، لذا محی الدین یه حرف زیبایی دارد که من عرض کردم قبلنم خدمتون، میفرماد وقتی حاکمیت عادل محقق میشود، حکومت عدل محقق میشه، انسانها با سرعت بیشتری به کمال و قرب و فنا میرسن. چرا؟ اونجا بیان خوبی دارد، علتش این است که انسان تو هر امری که اطاعت میکند و امر خودش و اراده خودش رو تابع اراده حق قرار میده، به همین مقدار به فنا نزدیک شده، با همین حکم فانی شده، چون اراده او رو حاکم کرده در وجودش. در زمانی که حاکمیت عادل است، بسیاری از اون منطقه الفراق و حیطه مباح تبدیل به حکم وجوبی و حرمت میشه. لذا انسان احکام بیشتری متوجه بهش میشه. چون احکام بیشتری متوجه بهش میشه، سرعت حرکتش به سمت فنا شدیدتر میشه. لذا اگر در زمان حاکمیت امام زمان علیه السلام سرعت فنا و کمال بیشتره، مال همین است که در اون زمان احکام بسیار کثیرتر از حالات، یعنی ما فکر نکنیم اونجا دیگه راحت میشیم، نه، اونجا تازه اول حکمه، حاکمیت عادله مطلقه است و اول حکمه. بسیاری از احکامی که تا حالا مباح بوده در اون روز چی میشه؟ واجب و حرام میشه. و این تبدیل حکم نیست، بلکه این نهایت حکمه. یعنی همونجور که در روایات ما داریم که حسنات الابرار سیئات المقربین، یا در کلام بسا بزرگان واژه حسنات الابرار سیئات المقربین، این کلام خیلی دقیقه. یعنی اونی که برای قبل از این حسنه حساب میشد، در یه مرتبه عالی‌تر همین حسنه میشه چی؟ سیئه میشه. درسته؟ یعنی بسیاری از احکام به اون مرتبه اوج پیاده شدنشون در زمان حضرت میرسن. لذا احکام اونجوری پیاده که قبل از این حکم در حد چی بوده؟ اخلاقی بوده، در یه حد حکم اخلاقی برای اجتماع بود. اما در اون روز حکم چی میشه؟ وجوبی فقهی عملی میشه و ترکش در حقیقت حرمت پیدا میکند که این فنا رو سریع‌تر میکند. اینم یه نکته بود که حالا شما بالاخره کشوندی تا اونجا تا وقت گذشت. بعد میفرماید که داشتیم ارتباط آیات رو با قبل میکنیم که اونم تقریبا بیان شد. بیانون الآیات متحدتون متسقتون ذات خود این دست آیات یه دست آیان که ایشون یکی از کاراش این است که خیلی جالبه که این از اون کارهای جالب کمتر شده است و جا داره بعد از این بیشتر بشه، که دسته از آیات رو کنار هم قرار میده ایشون، که این دسته آیات رو میگه اینا یه هدف واحدی رو دارن بیان میکنن و سوره هم یه هدف واحدی رو دارد. این دسته آیه قسمتی از مأموریت سوره رو به عهده دارد، لذا داره در حیطه در حقیقت مأموریت سوره که اون هدف واحدی رو اون سوره داشت، این در حقیقت دسته و فراز از آیات دارن قسمتی از اون مأموریت سوره رو به عهده میگیرن. و خود سوره ها هم چی هستن؟ هر کدام مأموریتی رو در رابطه با اون مأموریت کل که در کل قرآنه و با بسم الله سوره هم در حقیقت اونجا به عنوان مفتتح کتاب اون در حقیقت محقق میشه که قبلا تو اونجا بیان شد، این مأموریت دائما به هم پیوسته میشه. اگر کسی اینگونه نگاه بکند، حقیقت قرآن در وجودش یه جور دیگری میشه، یعنی یه موجود زنده‌ای میبیند مرتبط و پیوسته که تمام این آیات، تازه از اینشون جلوتر هم رفته اگر یادتون باشه، که هر آیه چی هستش؟ در این رابطه مأموریت ویژه‌ای دارد، بلکه از این بالاتر رفته ایشون، فرموده مثل همون جریان آیه قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، میفرماید گاهی هر کلمه ای مأموریتی دارد که در نهایت مأموریت آیه و در نهایت مأموریت فراز و در نهایت مأموریت سوره و در نهایت مأموریت کل قرآن داره محقق میشه. یه موجود زنده است که هر عضویش وقتی داره حرکت میکنه با اون نهایت و مأموریت کل قابل تفسیره، یعنی این نقشی که این کلمه داره در رابطه با کل مأموریتی که قرآن داره قابل تفسیره، در رابطه با کل آیه قابل، و هر کدام از این تفسیرها برای این بیان ایجاد میکند که اگر یادتون باشه این رو پیاده کرد در رابطه قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون که یه معنا دارد، بعد ایشون فرمود قل الله ثم ذرهم اینم یه معنا دارد. قل الله در حقیقت چیه؟ یه معنا، بله؟ بعد دیگه اینا قول دوباره همینجور، یعنی تک تک که بکنه اینها رو، هر کدام از اینها بیان داره و صحیح هم هست. میگه تو آیاتی که این کشش، چون میگه تو همه آیات که مفهوم مستقلی رو برسونن گاهی نیست که تک تک، اما تو اونجا کشش داره این مسئله سرایت داره، جا داره. این کار یعنی از اون کارهایی است که هنوز کم شده، هم به صورت لفظی، هم به صورت معنایی، هم به صورت تفسیری و هم بیان، خودش یک نوع تفسیر میشه، یک نوع کار میرسه. بعد میفرماید که اینجا الآیات متحدتون متسقتون ذات، میخواستم اینو بگم که مثل یه موجود زنده میمونه، که در عینی که این موجود زنده تک تک سلولهاش رو نگاه بکنید، تک تک سلولها الان به این نتیجه رسیدن دیگه، میگن تک تک سلول‌هایی که توی موجود زنده است حامل همه چی هستش، دی ان ای که این موجود دارد، لذا میشه از تمام از این تک این سلول به تنهایی تمام اون حقایق این موجود رو در جای دیگری اگر امکان پذیر شد بازسازیش کرد، چون حامل تمام اون خصوصیات چیه؟ خصوصیات بدنی این موجود زنده هست، درسته؟ لذا میگن اگر ما یه سلول زنده از یه موجود رو نگه داریم میتونیم شبیه سازی بکنیم این موجود زنده رو و دوباره مثل همین رو همین شبیه سازی هم از همین باب دیگه سلول رو میگیرن و باش بعد با بنیادی کردنش همین کار رو انجام میدن. در نظام قرآنی اگر کسی قائل شد به اینکه این موجود زنده است، سبک این مسئله و این حقیقت امکان پذیر میشه. این موجود زنده بودن خیلی خلاصه نگاه دقیقی است. اون موقع حقیقت موجود زنده بودن با نگاه جزئی و نگاه فصلی که انسان جدا جدا ببینه خیلی متفاوت میشه. این یه حقیقت واحد است. هر جزئی باید تو کل نشون بده چه اثری دارد. نگاه به جزء در رابطه با کل اصلا نگاه رو تغییر میده. این که ما عادت کردیم در دین به افراد یا تفرید مبتلا میشیم، بعضی از احکام رو انجام میدیم، بعضی دیگر رو ترک میکنیم، نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض که میشیم، این مال این است که اینو یه واحد نمیبینیم، اینو یه موجود زنده نمیبینیم، بعد میگیم چرا دین اثر نمیذاره، بعد میگیم چرا تو وجود ما تأثیر محقق نیست. مال این است که یه حقیقت واحد است که اگر این حقیقت واحد از در حقیقت نگاه جامع و کامل بهش نشه و با این نگاه محقق نشه، این در حقیقت این موجود زنده مثل یک کاریکاتوری است که محقق شده برای ما که یا تن گنده شده و سر کوچیکه، یا سر گنده شده و تن کوچیکه، که هر دوش خنده داره. این نگاهی که ما گاهی به دین میکنیم نگاه کاریکاتوری میشه و رشدمون رشد کاریکاتوری میشه. بعد میفرماید که الآیات متحدتون متسقتون ذات و نظم واحد و هیه، همه اینها تذکر توحید ذکر توحید است و تقیم علیه البرهان و تذکر شرک و ما ینتهی علیه امرکه، شرک رو ذکر میکند و ما ینتهی، پس هم بیان توحیده و برهان بر توحیده، هم بیان شرک و ما ینتهی علیه امرو، منتها اینکه توحید رو بیان میکند و شرک را، این دوتا در یه حد نیستن. چرا در یه حد نیستن؟ چون توحید اساسش فطریه و تو وجود انسان حقیقتش و واقعیتش و تحققش کشش وجودی انسانه، لذا اون ذکر توحید و تنبه بر توحید برای اقامه توحید چیه؟ کفایت میکند، هرچند برهان هم اقامه شده. اما شرک در حقیقت و نفی او مقابل اینه، او به استدلال نزدیکتره، دقت میکنید؟ لذا این استدلال هم اقامه نشه براش، توحید فطریه، هرچند استدلال هم مزید فضله. قولو تعالی و الهکم اله واحد قد مر معنى الاله في الكلام، این که اله رو به معنای معبود و در حقیقت اون پرستش شده میگیرن رابطه رو نزدیکتر میکنه. ما معمولا دوست داریم خدا رو یه چیزی در نگاهمون و زندگیمون قرار بدیم که دور باشد تا خیلی کاری به ما نداشته باشد، در اینی که قائل به خدا هم باشیم. اما وقتی که اینجا میگه الهکم و معبود رو و پرستش رو داره میبره تو متن زندگی، میبره تو متن رابطه ها، یعنی از اون حالت انتزاعی میاد تو متن رابطه، این نگاه نگاه فطریه، این نگاه نگاه مصداقیه که انسان مرتبطه. داره میگه شما مرتبطید، بخواید و نخواید مرتبطید، و انسان وقتی از دنیا میره اونجا دارد که وا حسرت و علا ما فردت و فی جنب الله، میفهمد که با غیر خدا محشور نبوده اما فقط او را ندیده، لذا حسرت میخورد که وا حسرت و علا ما فردت و فی جنب الله، که چقدر در حقیقت در اینجا کوتاهی کرده. و الهکم الهون واحدون قد مر معنى الاله في الكلام على بسم الله من سورة الحمد في اول الكتاب و اما الوحدة فمفهومها من المفاهيم البديهية التي لا نحتاج في تصورها الى معرف يدلنا عليها، همه وحدت رو میدونن، واحد بودن برای همه روشنه، جزء مفهومات عامه است که انسان میشناسه واحد را. و شیء ربما يتصف بالوحدة من حيث وصف من اوصاف، گاهی از یه حیث وصف خاصی است، که رجل واحد و عالم واحد و شاعر واحد، فیدل بهی علی ان الصفه التي فيه تا تقبل الشرکه و لا تعرض الکسره، که اون صفت لا تقبل الشرکه و لا تعرض الکسره، این صفت فقط واحد است. الرجل الواحد یعنی در رجولیت، عالم واحد یعنی در علم، و شاعران در شعرش این واحده، اما نه در ذاتش، نه در خصوصیات دیگرش. و ان الرجولیت التي في زید مثلا و هو رجل واحد ليست منقسمه بينه و بين غيره، بخلاف ما في زید و امر مثلا و هما رجلان، فانه منقسم بين اثنين كثير بهما، فزید من جهت هذه الصفه وهي الرجوليه واحد لا يقبل الكسره، و ان كان من جهت هذه الصفه، از جهت رجولیت واحد بود، اما آیا این زید هم در حقیقت رجلون، هم عالمون، هم قادرون، از این حیث میشه کثیر دیگه، از این حیث که از جهتی عالم است، از جهتی مرد است، از جهتی قادر است، لذا حیثیات متکثره شد، درسته؟ پس میشود از حیثیتی واحد باشد، اما نسبت به حیثیات مختلف چی باشه؟ کثیر باشد. و این کانه من جهت هذه الصفه و غیر این صفت من الصفات کعلمه و قدرته و حیاته و نحوها لیس به واحد بل کثیر حقیقتن، چون هر کدوم از اینا عین ذاتش نیست، جدای از ذاته و غیر هم دیگه هستن، عین هم دیگه. قدرت انسان غیر از علم انسانه و این دو غیر از حیات انسانن و این سه غیر از مثلا زاهک بودن انسان هستن، درسته؟ یا غیر از قائم بودن انسان در مرتبه فعل هستن، هر کدام حقیقتی هستن. و الله سبحانه واحدون من جهت ان الصفت التي لا يشارك فيها غيره كالالوهيه، این در خود در حقیقت صفتی که لا یشارکه فیها غیره، که اختصاص به حضرت حق دارد و هیچ موجود دیگری به این صفت اصلا متصف نمیشه، که اون الوهیت. پس الوهیت مختص به خدای تعالی است، واحدون از این جهت کل الوهیه فهو واحدون فی الوهیه. همچنین لا یشارکه فیها غیره تعالی، در خلاصه بل کل الوهیه فهو واحد لا یشارکه، لا یشارکه این در حقیقت وحدت رو یا این واحد رو فیها غیره تعالی، ول علم و ول قدرت و ول حیات، جمله رو ببینم، والله سبحانه واحد من جهت ان الصفه التي لا يشارك فيها غيره كالالوهيه فهو واحد في الالوهيه لا يشارك فيها غيره تعالی، ول علم ول قدرت ول حیات فله علم، این حالا باشه که لا یشارک فی غیره در همین ها هم، منتها این واو رو نمیدونم تو کتابای شما همه واو داره، ول علم، این منظورش این است که حالا بیانش رو ان شاء الله فردا تطبیق میکنیم که ول علم ول قدرت ول حیات هم بقیه در این ها هم مشارک نیستن، چون علم و حیات و قدرتی که خدا داره علم لا جهل فی هاست، لا جهل فی، قدرت لا عجز فی هاست، دقت میکنید؟ لذا در این بقیه مشارک نیستن. و السلام علیکم و رحمت الله.